There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
مرگ حلال مشکلاته. آدمی که بمیره مشکلات هم با خودش میبره. مرگ یه نفر یه تراژدیه، اما مرگ میلیون ها نفر صرفاً یه آماره. اینا جمله هایی بود از شخص استالین، کسی که حدود 30 سال حاکم مطلق حداقل 40% از مساحت کره زمین بوده، دبیر کل حزب کمونیست یا همون رهبر یا پیشوای اتحاد جماهیر شوروی. اسم جوزف استالین در کنار اسم افرادی مثل بودا، عیسی مسیح، ایزاک نیوتن و آدولف هیتلر به عنوان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در طول تاریخ بشریت شناخته میشه. دنیا اونو با قد بلند و سیبیل درشتش میشناسه، با یه پیپ چوبی بزرگ که اغلب وقتا دستش میگرفت. همیشه حتی تابستونا چکمه‌های قفقازی پاش میکرد. لباس نیمتنه نظامی تنش بود تا به همه ثابت کنه همیشه برای نبرد آماده است. در طول تاریخ انگشت شمارن کسایی که مثل استالین به چنین سطحی از قدرت رسیده باشن. اینجا 18مین اپیزود پادکست منجون، میخوام قسمت اول داستان استالین رو براتون تعریف کنم. معجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که دید علمی به تاریخ داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود شنیدنش برای بچه ها مناسب نیست. یوزف یا جوزف بساریانوویچ جوگاشویلی، معروف به جوزف استالین، 21 دسامبر 1879 متولد شد. مصادف 9 دسامبر به تقویم قدیمی روسیه. توی روستایی به نام گوری تو گرجستان، منطقه قفقاز. قفقاز هم که اون زمان بخشی از قلمروی امپراتوری روسیه بوده. بساریان پدر جوزف یک کفاش بود. برای نظامیای قفقاز چکمه میدوخت. برای همین بیدلیل نبود که استالین همیشه چکمه‌های قفقازی پاش می‌کرد. یکاترینا یا کک گلادزه هم اسم مادرش بود. یه رعیت زاده. یکاترینا مادر جوزف خیلی بهش علاقه داشت. تنها پسرش بود. چند تا از فرزندانش رو موقع زایمان یا حتی تو سن نوزادی از دست داد. برای همین جوزف براش خیلی عزیز بود. رابطه جوزف هم با مادرش رابطه گرم و نزدیکی بود. برعکس رابطه‌اش با پدرش. پدر جوزف آدم لاابالی بود. دائما مست میکرد. جوزف رو خیلی کتک میزد. خیلی وقتا هم خونه و زندگی رو ول میکرد میرفت. از روستا میرفت به شهر تفلیس تا اونجا بتونه تو کارخونه چرمسازی کار بکنه، کفاشی کنه. میرفت اونجا سرگرم میشد، مست میکرد، خانوادهش رو اصلا فراموش میکرد. برای همین مادر جوزف مجبور بود برای تأمین هزینه‌های زندگی بره تو خونه های مردم کار کنه به عنوان خدمتکار. مادر جوزف آرزو داشت بچه‌ش کشیش مذهبی بشه. برای همین فرستادش بره تو مدرسه دینی درس بخونه. سال 1888 جوزف وارد مدرسه مذهبی میشه تو همون روستای گوری. جوزف از همون نوجوانی شخصیت رهبرگونه‌ای داشت. با اینکه جسه بزرگی نداشت ولی در وجودش غرور خاصی بود که بقیه رو وادار میکرد به اطاعت از خودش. شخصیتش طوری بود که دیگران رو زیر سایه خودش نگه میداشت. اینو همکلاسی‌های مدرسه‌اش تایید میکنند. معلم مدرسه وقتی به چشم شاگردان نگاه میکرد، بعضی از شاگردان میترسیدن مستقیم تو چشم معلم نگاه کنن. معلمم اونا رو تنبیه میکرد، بهشون میگفت چشمها اگر میگریزند یعنی باطن پاک نیست. جمله معروفی که خود استالین هم بعد از رسیدن به قدرت به بعضی از زیر دستاش میگفت. جوزف ولی از همون بچگی سر نترسی داشت. اونقدر از پدرش کتک خورده بود که دیگه از چیزی نمیترسید. صاف ظلم میزد تو چشم معلم. نگاه نافذ و پرجذبه جوزف موضوعی بود که هر کسی اگر باهاش دم خور بود اونو میفهمید. اما ظاهر قضیه یه پسر لاغرندام و نحیف بود با لک و پیس‌های زیاد رو صورتش. ناظم مدرسه یه بار بچه‌ها رو برده بود اردو، تو مسیر اردو باید از یه رودخونه‌ای رد می‌شدن. یکی از بچه‌های مدرسه خودش رو خم کرد که ناظم بتونه پاشو بذاره رو کول اون بچه از رودخونه رد بشه. جوزف بهش گفت مگه تو الاغی که خم شدی؟ من پشتم رو در برابر خدا هم خم نمی‌کنم. جوزف با این شخصیت پرابهتش جالبه که نقص عضوم داشته. تو پرونده پزشکیش نوشته بود به همچسبیدگی انگشتان پای چپ. موضوع فقط این نبود، دست چپ جوزف هم معیوب بود. وقتی 6 سالش بود درشکه با دست چپش برخورد کرده بود، آرنجش زخمی شده بود. خانوادش پول نداشتن ببرنش درمانگاه، زخمش عفونت میکنه و آرنج چپش به کلی معیوب میشه. جوزف جوکاشویلی سال 1894 وارد دبیرستان مذهبی شهر تفلیس میشه، یعنی از روستا رفت به شهر. سالها بود که از پدرش هم خبری نبود. در مورد سرنوشت پدر استالین اطلاعات درست درمونی نیست. احتمالاً وقتی مست بوده تو یکی از این دعواها جونش رو از دست داده. جوزف از وقتی که وارد تفلیس شد تمام باوراش رو نسبت به آموزه‌های مسیحیت از دست داد. دوگانگی و ریاکاری مبلغان مذهبی اون رو دچار تردید می‌کرد. چیزی که جوزف رو بیشتر از دین و مذهب دور کرد اندیشه‌های انقلابی بود. شهر تفلیس جایی بود که بسیاری از انقلابیون روسی، کسایی که از پایتخت طرد می‌شدن، می‌رفتن اونجا. تفلیس پر بود از محافل مارکسیستی. اندیشه‌های مارکسیستی برای جوزف خیلی جذابیت داشت. با روحیاتش هم اتفاقا سازگار بود. حس نفرت از ثروت ناحق، خدمت به ستم‌دیده‌های دنیا، وعده حکومت عادلانه جهانی، اینا چیزایی بود که تبدیل شدن به ارزش‌های زندگی جوزف. حتی تو مدرسه مذهبی هم چنین چیزایی ارزش محسوب می‌شدن. جوزف هم که از بچگی طعم فقر رو چشیده بود، طعم بی‌عدالتی رو چشیده بود. بعید نبود که بره سمت چنین ارزش‌هایی. فقط خدا و دین براش حذف میشد. بقیه ارزش‌های مدرسه دینی سر جاش بود. برای همین جوزف تو سن 13 سالگی برای اولین بار با اندیشه‌های مارکسیستی آشنا میشه، مسیح خودش رو در رهبر پرولتاریای جهان پیدا میکنه. اینجوری میشه که آرمان چپگراهای روسی، مارکسیستا، برای جوزف جذابیت پیدا میکنه. میره تو محافل زیرزمینی مارکسیستا. تو همین سالا جوزف شعر هم میگفت. شاید عجیب باشه که همچین شخصیتی یه روحیات ادبی هنری هم داشته باشه، ولی خب داشت. یه تخلص شاعرانه هم برای خودش انتخاب کرد. تخلصی که تبدیل شد به لقب انقلابیش، کوبا. کوبا اسم قهرمان یکی از داستانهای بچگیش بود. کوبا رابین هود گرجستان بود، کسی که اموال ثروتمندان رو غارت می‌کرد، بین فقرا تقسیمشون می‌کرد. برای همین جوزف وقتی وارد محافل زیرزمینی مارکسیستا شد، حتی وقتی که وارد حزب سوسیال دموکرات شد همین لقب رو برای خودش نگه داشت. کوبای شاعر تبدیل شد به کوبای انقلابی. وقتی که جوزف وارد محافل زیرزمینی مارکسیستا شد، اسم یه شخصیت مدام به گوشش می‌خورد. شخصیتی که فقط 8 سال ازش بزرگتر بود ولی تبدیل شد براش به یه قهرمان. ولادیمیر لنین. به شدت شیفته این شخصیت شد. کسی که اونو هنوز از نزدیک ندیده بود. سال 1899 جوزف از مدرسه دینی اخراج میشه به خاطر تبلیغ مارکسیسم. بعد از اون میره سر کار، میره تو رصدخونه تفلیس استخدام میشه. اونجا کارش این بود که صبح تا شب زل بزنه به آسمون، وضعیت آب و هوا رو بررسی کنه. ولی جوزف اونجا در اصل یه کار دیگه میکرد. همون سالا بود که حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه تازه تأسیس شده بود. این حزب تو تفلیس هم فعالیت داشت. جوزف رفت تو کمیته حزب سوسیال دموکرات تو تفلیس. رفت به عضویت این کمیته در اومد. کتابای ممنوعه و تمام جزوه ها و برگه های کمیته حزب رو میبرد تو اتاق کوچیکش تو همون رصدخونه. میبرد اونجا اینا رو مطالعه میکرد. سال 1901 جوزف فقط 22 سالش بود. اولین تظاهرات علیه استبداد تزار تو شهر تفلیس اتفاق افتاد. جوزف یا همون کوبا تو این تظاهرات شرکت داشت. شناسایی شد و پلیسا دنبالش بودن که بگیرنش. اون زمانا جوزف به خاطر اینکه تحت تعقیب بود رفت تو کوه و کمر آواره شد. تو روستاهای مختلفی که میرفت سعی میکرد مردم و دهقانای روسی رو دعوت کنه به اندیشه‌های مارکسیسم. ولی بالاخره 5 آوریل 1902 گیر میفته. خونه‌ای که توش ساکن بود لو میره و نیمه شب دستگیرش میکنن. میندازنش زندان. شرایط سخت زندانم حتی جوزف از خواسته‌هاش دور نکرد. برعکس، زندان میشه جایی که جوزف به عنوان یه انقلابی پخته‌تر بشه. خب زندان محل ملاقات انقلابیون و خلافکارا بود. انقلابیون کسایی مثل جوزف میومدن تو زندان، روش‌های دزدی و سرقت رو اونجا یاد می‌گرفتن. مصادره و سرقت اموال دولتی و اینا رو که بعداً انجام دادن، این کارا رو تو زندان از خلافکارا یاد گرفتن. جوزف حتی قوای جسمانیش رو هم تو همین زندان تقویت کرد. قاعده محکمی رو برای خودش مقرر کرده بود که حتماً هر روز صبح ورزش کنه. وقتی که نگهبانا زندانیا رو با قنداقای تفنگشون میگرفتن به بار کتک، جوزف سرخم نمیکرد. حدود یه سال بعد دوران زندانی جوزف تموم میشه، بعدش تبعیدش میکنن به سیبری. همون موقع بود که حزب سوسیال دموکراسی روسیه تقسیم شدن به دو تا جناح بزرگ، جناح منشویک و جناح بولشویک. جناح بولشویک هم رهبرشون لنین بود. این که این دو تا جناح اصلا برای چی به وجود اومدن و دعواشون سر چی بوده، اینو تو قسمت 16 اپیزود مربوط به انقلاب روسیه مفصل توضیح دادم. جوزف هم که خب معلوم بود دیگه، عاشق سینه چاک لنین بود، قاعدتا رفت سمت جناح بولشویک، یعنی همون جناح طرفداران لنین. 5 ژانویه 1904 جوزف موفق میشه از محل تبعیدش فرار کنه. با مدارک و هویت جعلی ارض روسیه رو طی میکنه، برمیگرده به تفلیس. 4 سال، یعنی تا سال 1908 تو همون تفلیس میمونه، مخفیانه همون فعالیت‌های انقلابی خودش رو ادامه میده، در حالی که تحت تعقیب هم بوده. اطلاعات دیگه هم هست که میگه جوزف سال 1906 یه بار دیگه هم دستگیر میشه، میره زندان، ولی بازم فرار میکنه. کلن آدم فراری بوده، 4 یا 5 بار در موقعیت‌های مختلف از بند دشمن فرار کرده، چیزی که حتی برای خیلی از انقلابیون دیگه هم عجیب بود و غیر قابل باور. حالا در مورد اینکه چطوری موفق می‌شده مکرر از چنگ دشمن فرار کنه یکم جلوتر توضیح میدم. یه مدت بعد از اینکه کوبا از زندان فرار کرد، سال 1905 از راه رسید. بحبوحه جنبش‌های کارگری بود این سال تو سن پترزبورگ و مسکو، ولی اون زمان جوزف هم مثل لنین چون تحت تعقیب بود نتونست خودشو برسونه به کارزار جنبش‌های انقلابی. جوزف به جای رفتن به پایتخت رفت یه جای مهمتر، رفت فلاند، جایی که لنین اونجا ساکن بود. اونجا اولین کنفرانس جناح بولشویک برگزار شد. تو همین کنفرانس بود که جوزف برای اولین بار قهرمان رویاهاش رو لنین رو از نزدیک ملاقات میکنه. لنین برای اولین بار اونجا با کوبای انقلابی آشنا میشه، ازش خوشش میاد و دعوتش میکنه به کنگره حزب، کنگره چهارم حزب. اونجا تو کنگره چهارم بود که کوبا یا همون جوزف برای اولین بار انقلابی بزرگ روسیه یعنی تروتسکی رو هم از نزدیک میبینه. اما جنبش‌های کارگری سال 1905 همونطور که تو اپیزود 16 هم براتون تعریف کردم شکست میخوره و بولشویک‌ها بسیاریشون یا دستگیر میشن مثل تروتسکی، یا اینکه مثل لنین متواری میشن به خارج از روسیه. جوزف هم فرار میکنه، میره تفلیس. کمتر از 2 سال بعد یکی از عجایب انقلاب روسیه رو رقم میزنه، یعنی سرقت از محموله بانک تفلیس، محموله‌ای که بیشتر از 340 هزار روبل ارزش داشت. این عملیات بزرگترین مصادره تاریخ انقلاب روسیه است و یکی از بزرگترین سرقت‌های زمان خودش. مصادره اسمی بود که لنین انتخاب کرده بود. سرقت از اموال دولتی رو میگفتن مصادره برای تأمین هزینه‌های حزب. مصادره بعد از یه مدت کوتاه تو کنگره حزب ممنوع اعلام شد، ولی طرفداران لنین از جمله کوبا همچنان داشتن به مصادره‌هاشون ادامه میدادن. گل سرسبد مصادره هم سرقت از بانک تفلیس بود، عملیاتی که تو 26 ژوئن 1907 اتفاق افتاد. کوبای انقلابی و چند تا دیگه از انقلابیون قفقازی بودن که این عملیات رو طراحی کردن و اجراش کردن. داستان این بود، ساعت 11 صبح بود، محموله بانک تفلیس، محموله اسکناس، داشت از میدان اریوان تفلیس رد می شد، جایی که خیلی شلوغ بود و توده های مردم اونجا رفت آمد داشتن. سربازای قزاق به کمک پلیس‌های محلی تفلیس داشتن محموله بانکو اسکورت می‌کردن، ولی چریک‌های بولشویک از شلوغی استفاده کردن، اول بمبای دودزا ریختن رو سر قزاقا، بعدش هم با یه عملیات پیچیده و از قبل طراحی شده تونستن کل اون محموله هنگفتو بدزدن. این قضیه خیلی صدا کرد، دهن همه باز مونده بود از شنیدن اینکه بولشویک‌های قفقاز، کسایی که حزب اصلاً بهشون اهمیت زیادی هم نمی‌داد، تونسته بودن یه همچین پول هنگفتی رو بدزدن. روزنامه تفلیس فردای اون روز نوشته بود فقط شیطان میدونه این غارت فوق‌العاده چطور به وقوع پیوست. البته کوبا تقریبا همه این پولایی رو که میدزدیدن یا مصادره میکردن همشو میفرستاد برای حزب، یا بهتره بگم برای لنین. خودش تو تفلیس زندگی فقیرانه‌ای داشت، کاملا متواضعانه زندگیشو جوونیشو وقف کرد برای آرمانهای حزب. فقط هم مصادره بانک تفلیس نبود، پرونده انقلابیون قفقازی پر بود از دزدی‌ها و سرقت‌ها و حتی ترور مقامات دولتی. انقلابیون قفقاز خیلی خطرناک‌تر از اون چیزی جلوه می‌کردن که حکومت فکرشو می‌کرد. به خاطر همین چیزا بود که حساسیت روشون خیلی بیشتر شد. دستگیری‌ها و تعقیب بولشویک‌های قفقاز خیلی زیاد شد. کوبا به دستور حزب منتقل شد به باکو. معادن نفت باکو شدن جولانگاه جدید برای شرارت‌های کوبا. کارگرای معدن رو تحریک می‌کردن به اعتصاب، معدنا رو آتش می‌زدن، سرمایه‌دارای معدن رو با تهدید و زور وادار می‌کردن باج بدن. خلاصه هر بلایی که تونستن سر ثروتمندان باکوی آوردن. جوزف قبل از رفتن به باکو ازدواج هم کرده بود با خواهر یکی از انقلابیون تفلیس. یه خانومی بود به نام یکاترینا. این خانم دقیقاً هم اسم مادر جوزف بود. دقیقاً هم اسم مادرش یه آدم مذهبی بود. اولین فرزند جوزف هم پسری بود به نام یاکوف، حاصل همین ازدواج بود. جوزف و همراه همسرش یکاترینا و پسر نوزادشون یاکوف توی خونه کوچیک کاهگلی تو همون باکو زندگی می‌کردند. زندگی که نه البته، یکاترینا همسر جوزف اغلب اوقات تنها بود. جوزف میرفت، شب دیر میومد یا اصلا نمیومد خونه. یهو چند روز پیداش نمیشد. زندگی سخت و به شدت فقیرانه جوزف باعث شد همسرش یکاترینا به شدت بیمار بشه، به حال مرگ بیفته. جوزف اونو برد پیش خانواده‌اش، خانواده همسرش تو تفلیس، ولی دیگه خیلی دیر شده بود. جوزف اونجا با اولین تراژدی عمرش مواجه شد، مرگ همسرش، شریک زندگیش، مادر تنها پسرش. شاید دیگه بعد از اون هیچ اتفاق دیگه نبود تو زندگیش که بتونه تا این حد ناراحتش کنه. اما بعد یه مدت کوتاه یاکوف همون پسرش رو میسپاره به خانواده همسرش، برمیگرده به کارزار انقلاب. یاکوف تا زمان پیروزی انقلاب روسیه همونجا پیش خانواده مادرش بزرگ میشه، تا زمانی که سال 1921 میره مسکو پیش پدرش.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
کوبا بعد از مرگ همسرش مدت کوتاه مشغول بود به فعالیت‌های انقلابی که بالاخره دستگیر شد. محکومش کردند به 2 سال تبعید. کوبا تو تبعید مبتلا شد به بیماری تیفوس. تا حد مرگ پیش رفت ولی جون سالم به در برد. سال 1909 هم از تبعید فرار کرد. یه بار دیگه هم تا سال 1911 دستگیر میشه و برای بار سوم از محل تبعیدش فرار میکنه. کی؟ 29 فوریه 1912. این بار شخص لنین بود که ازش خواسته بود فرار کنه. لنین براش مأموریت مهمی داشت. اول لنین کوبا رو رسما وارد حزب میکنه. جناح‌های مخالف بلشویک کوبا رو به خاطر سرقت‌های مسلحانه اخراجش کرده بودن از حزب، چون سرقت مسلحانه رو کنگره ممنوع کرده بود. لنین برش گردون به حزب، بهش دستور داد بره به پایتخت و اونجا به صورت زیرزمینی فعالیت انتخاباتی بلشویک‌ها رو به عهده بگیره. انتخابات برای مجلس دوما. دوما یه مجلس مشورتی بود که بعد از جنبش سال 1905 تو روسیه ایجاد شد. بعد از اون کوبا میره به دیدن لنین تو شهر کراکوف. کوبا تو این سالها مدام بین شهرهای مختلف روسیه در رفت آمد بود بدون اینکه دستگیر بشه. این جابجایی‌های مکرر کوبا، فرارای مکررش از تبعید، حتی انقلابیون روسیه را هم به شک انداخته بود. فکر می‌کردن کوبا جاسوس حکومت روسیه است. میگفتن هر چقدر هم که حرفه‌ای باشه دیگه اینقدر راحت و پشت سر هم نمیتونه فرار کنه. بالاخره ما هم دستمون تو کار، میدونیم چه خبره. انقلابیون روسی مدام زیر گوش لنین آیه یأس میخوندن. میگفتن این یارو کوبا قطع به یقین جاسوس پلیس مخفی تزاره. چطوری اینقدر راحت فرار میکنه؟ خب معلومه شل میگیرن که فرار کنه بیاد بین ماها جاسوسیمونو بکنه. ولی لنین به این حرفا اهمیتی نمیداد. واقعیت هم این بود که کوبا یا جوزف جاسوس تزار نبود. وانمود میکرد که جاسوسه، ولی در اصل جاسوس لنین بود. یعنی چی؟ یعنی لنین یه سری اطلاعات کم ارزشو میداد به کوبا که این بره لو بده، از اون ور پلیس مخفی روسیه بهش اعتماد کنه، این بتونه بینشون نفوذ کنه، اطلاعات مفیدو برای لنین بیاره. یعنی استالین شریک دزد و رفیق غافله بود. بین هر دو طرف دعوا اطلاعات رد و بدل میکرده، ولی در اصل به لنین وفادار بود. اصلا خود لنین بود که همچین ابتکاری به خرج داد. کوبا رو انتخاب کرد، بهش مأموریت داد که جاسوس باشه بین پلیس‌های مخفی تزار. چون قضیه فوق‌العاده سری بود، لنین برای کسی توضیح نمیداد. تازه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بود که این قضیه لو رفت. کوبا هم تنها کسی نبود که لنین ازش همچین استفاده کرد. کسای دیگه هم بودن، کسایی که بعد از پیروزی انقلاب اعدام شدند به جرم جاسوسی برای تزار، در حالی که اصلا جاسوس نبودن. قصهش جالبه، مفصلم هست، اینجا دیگه وقت نمیشه داستانشو بگم. میذارم در اینستاگرام و توییتر مجون، اونجا منتشر میکنم. همون حوالی سال 1912 بود که جوزف جوگاشویلی یا کوبای انقلابی یه لقب جدید برای خودش انتخاب کرد. لقبی که اکثر ما این شخص رو با این اسم میشناسیم. لقبی که آوایی داشت شبیه به آوای لنین. استالین. مردی از استال یا فولاد. مرد پولادین یا استالین. کوبا مرد، یه انقلابی جدید متولد شد. کوبای انقلابی کسی بود که مدام مشغول دزدی و ترور و شرارت بود. اما استالین کسی بود که امور مهم حزب رو بهش می‌سپردن. کسی که قرار بود رهبر شوروی بشه. تو قاموس همچین کسی شایسته نیست که یه دزد باشه. کوبا یه دزد بود. برای همین بی‌دلیل نبود که استالین تو زمان قدرتش همیشه سعی داشت تمام اطلاعات و حوادثی رو که مربوط به زندگی کوبا می‌شد، اینا رو از بین ببره. حتی رفقای انقلابیش رو هم که با کوبای انقلابی دوست بودن هم دستگیر می‌کرد و از بین می‌برد. گفتیم جوزف یا کوبا که دیگه حالا اسمش شده بود استالین، رفت به کراکوف دیدن لنین. یه مدتی همونجا پیش لنین موند، با هم دیگه یه سری تا وین هم رفتن، اما استالین دوباره برگشت به سنت پترزبورگ. برگشت که ادامه مأموریت مهمش رو انجام بده، یعنی فعالیت تبلیغاتی برای جناح بولشویک تو مجلس دوما، البته به صورت مخفیانه. چند ماهی به همین منوال گذشت تا اینکه بهار سال 1913 جوزف استالین برای آخرین بار دستگیر میشه. این بارم محکوم میشه به 4 سال تبعید تو بدترین جای سیبری، جایی که دمای هوا میرسید به 37 درجه زیر صفر. چند نفر از کسایی که تبعید شده بودن اونجا شرایط اونقدر براشون سخت بود که خودکشی کردن. یکی دیگرشون سل گرفته بود، مرده بود همونجا. استالین هم سخت‌ترین روزای عمرش رو تو همون 4 سال گذروند. با اینکه آدم پوسکلفتی بود، اما شرایط بسیار سخت زندگی تو این 4 سال به شدت آسیش کرد. مدام به کمیته مرکزی حزب، حتی به خود لنین نامه مینوشت، ازشون درخواست میکرد کمکش کنه. اما به نظر میرسید که هم حزب و هم لنین اونو فراموش کردن. استالین یه بار دیگه تو زندگی، تو اون تبعید سخت، نگرشش و تفکراتش تغییر کرد. 37 سالش شده بود، افتاده بود تو سراشیبی زندگی. احساس میکرد عمرش رو وقف کارایی کرده که آیدی براش نداشته. در حقیقت اونجا بود که کوبا مرد و استالین متولد شد. استالین اونجا بود که اون عرق و اون شیفتگی دیوانوارش رو نسبت به لنین از دست داد، چون احساس میکرد لنین اونو فراموش کرده، احساس میکرد رهاش کرده. اما همچنان تا چند سال دیگه وفاداری ظاهریش رو نسبت به لنین حفظ میکرد. دوران تبعید استالین تا آستانه پیروزی انقلاب فوریه تو روسیه ادامه داشت. تو اون 4 سالی که استالین تبعید بود، شرایط سیاسی روسیه به کلی دگرگون شد. جنگ جهانی اول شروع شد، زمینه‌ای شد برای پیروزی انقلاب روسیه. فوریه 1917 اتفاقی افتاد که تا چند ماه قبلش کسی نمیتونست پیش بینی کنه. جنبش‌های انقلابی تو پتروگراد یا همون سنت پترزبورگ قدیم شدت گرفته بود. تزار مجبور شد از مقام سلطنت استعفا بده. سوسیالیستا دولت موقت تشکیل دادن. رژیم تزار که سرنگون شد، دیگه دلیلی وجود نداشت استالین تو تبعید باقی بمونه. خیلی راحت سوار قطار شد، به همراه بولشویکای دیگه که تو تبعید بودن، خودشون رسوندن به پایتخت. استالین قبل از لنین رسیده بود به پتروگراد. لنین هم تو وقایع انقلاب فوریه دخالتی نداشت. انقلاب فوریه و تشکیل دولت موقت دست یه سریای دیگه بود. سوسیالیستای انقلابی، انقلابیون جناح منشویک، اینا بودن که انقلاب کردن. کسایی که راهشون با راه لنین متفاوت بود. خلاصه استالین میره به پتروگراد. مردم اونجا از تبعید شده‌ها که برگشته بودن به پایتخت استقبال گرمی می‌کردن به عنوان قربانی‌های رژیم سرنگون شده تزار. حالا استالین و بولشویک‌های دیگه بعد از سال‌های سخت تبعید تو کنج کلبه‌های سیبری به ارج و قرب بالایی رسیدن. خیابون‌های پتروگراد در جوش و خروش پیروزی انقلاب غرق شده بود. پرچم‌های سرخ، نوارهای سرخ، سرودهای آزادی، قل و زنجیرهای پاره شده، سربازا و کارگرایی که کافه‌های پتروگراد ازشون رایگان پذیرایی می‌کردن. همه شاد و خوشحال. انقلاب کارگری بعد از ده‌ها سال تلاش بی‌وقفه تو روسیه بالاخره به نتیجه رسیده بود. استالین و بولشویک‌های دیگه تو پایتخت بودن، یکی از کاخ‌های مجلل تزار رو مصادره کردن. اونجا تبدیل شد به مقر جناح بولشویک تو پتروگراد. قرار بود روزنامه رسمی جناح بولشویک رو اونجا چاپ کنن. روزنامه‌ای که تا قبل از اون به صورت مخفیانه فعالیت داشت. ولی بعد از پیروزی انقلاب فوریه، آزادی بیان برای همه احزاب به رسمیت شناخته شد. استالین هم تو مقر بولشویک‌ها بود، رسماً روزنامه‌شون رو تحریر و چاپ می‌کردن، بین مردم پخش می‌کردن. به جز دولت موقت، اون موقع‌ها یه نهاد سیاسی قدرتمند دیگه هم وجود داشت تو پتروگراد. یه نهادی به نام شورا، شورا یا سوویت. یه شورا منتخب از کارگرا و روشنفکران روسیه، همچنین نظامیای ارتش. استالین بعد از رسیدن به پتروگراد، اولین منصب حکومتیشو تو همین شورای پتروگراد پیدا می‌کنه. شورای پتروگراد پر بود از انقلابیون قفقازی، کسایی که استالین باهاشون رفاقت نزدیکی داشت. همین دوستای گرجستانی اونو وارد شورا میکنه. استالین میشه عضوی از کمیته اجرایی شورای پتروگراد. البته اون زمان بولشویکا هنوز در اقلیت بودن تو شورا. استالین که تا چند هفته قبلش تو تبعید میپوسید، کسی اصلا اسمش رو هم به خاطر نمی آورد، به یک بار قدرتی پیدا کرد تو دم و دستگاه حکومت جدید. عضو هیئت تحریریه روزنامه جناح بولشویک، عضو کمیته اجرایی شورا، کسی که تبدیل میشه به یکی از همراهان نزدیک لنین. لنین، تروتسکی و استالین میشن مثلث اصلی جناح بولشویک، طراحان و مجریان سرنگونی دولت موقت. البته نام لنین و تروتسکی ده‌ها مرتبه بزرگتر بود نسبت به نام استالین، اما لنین خودش کسی بود که به استالین پروبال داد. احساس میکرد در مقابل تروتسکی که یه جورایی رقیب لنین محسوب میشه، چی بهتر از این که یه نفر دیگر رو گنده کنه. طوری نباشه که همه فکر کنن تروتسکی نفر دوم انقلابه و این نفر دوم قبل از مرگ لنین میتونه تبدیل بشه به نفر اول انقلاب. برای همین لنین سعی داشت یه بازی قدرت راه بندازه، برای تروتسکی رقیب درست کنه که کسی فکر نکنه تروتسکی رقیب لنینه. لنین شخصیتش والاتر از اون حرفاست که بخواد رقیب داشته باشه. رقیب تروتسکی یکی دیگه است، و چه رقیبی بهتر از استالین؟ انقلابی با تجربه، همیشه و در همه حال وفادار به لنین، کلی خدمات داشته برای حزب. حالا دیگه اون موقع کسی خبر نداشت همین رقیبی که لنین برای تروتسکی درست کرده در نهایت تبدیل میشه به رقیب خودش. استالین به همراه تروتسکی تنها کسایی بودند که تو هر زمانی اجازه داشتن با لنین ملاقات کنن. خلاصه کلام این که بولشویکا به کمک آزادی بی حد و حصری که تو زمان دولت موقت وجود داشت، به کمک اموال و پولهای هنگفتی که از مصادره ها و از کمک خارجی به دست آوردن، و البته به کمک نفوذی که بین مردم داشتن، بعد از ماها برنامه‌ریزی و تلاش تونستن یه ارتش در برابر دولت موقت برای خودشون ایجاد کنن. گارد سرخ، ارتش طرفدار بولشویک، به کمک بخشی از ارتش خود روسیه که هوادار بولشویکا بودند، علیه دولت موقت طغیان کردند. بعد از چندین تلاش ناموفق برای براندازی دولت موقت، این دفعه قیام مسلحانه شون تو ماه اکتبر پیروز شد. تونستند مقر دولت موقت رو اشغال کنند، وزرای کابینه رو دستگیر کنند و به قول خودشون تمام قدرت رو به شورا منتقل کنند. استالین تو این قیام مسلحانه وظیفه مهمی رو به عهده داشت. نقش رابط رو داشت بین نیروهای قیام و شخص لنین. خلاصه بعد از پیروزی انقلاب اکتبر، دولت موقت سرنگون شد. جمهوری شوروی متولد شد. جمهوری شوروی اسم جدیدی بود که بولشویک‌ها برای سرزمین روسیه انتخاب کردند. جناح بولشویک هم رسماً شده بود حزب کمونیست شوروی. تو این حکومت تازه تأسیس شوروی، لنین رئیس شورا بود، یعنی در واقع شخص اول مملکت، تروتسکی وزیر خارجه، استالین هم وزیر اقلیت‌های ملی. اولین منصب استالین در حکومت شوروی. تو همون یکی دو سال اول رژیم شوروی اقدامات عجیب و بی‌سابقه ای انجام داد. تغییرات ساختاری ایجاد کرد تو نظام سیاسی اقتصادی کشور. سعی داشتن نظام جدید رو بر اساس آموزه‌های سوسیالیسم برای اولین بار در جهان سر و شکل بدن. دسامبر 1917 لنین سازمان امنیتی مخفی رو ایجاد کرد به نام چکا. سازمان چکا وظیفه‌اش این بود که عوامل مخالف با رژیم رو شناسایی کنه، بعدش هم دستگیر کنه و عمدتاً اعدام. رژیم تازه تأسیس لنین حتی مجلس مؤسسان رو هم منحل کرد. مجلسی رو که بارها قبل از رسیدن به قدرت وعده تشکیلش رو داده بودن. تقریباً فعالیت تمامی احزاب سیاسی به جز حزب کمونیست ممنوع شد. حزب کمونیست هم که در واقع همون جناح بولشویک بود. رژیم شوروی به کمک سازمان چکا، به کمک ارتش سرخ، مخالفان خودش رو یکی بعد از اون یکی سرکوب کرد. فقط چند ماه بعد از انقلاب اکتبر حکومت شکل کاملا دیکتاتوری به خودش گرفت. تروتسکی وزیر خارجه بود، بعد از امضای قرارداد صلح با آلمان فرمانده کل نیروهای نظامی شد. مأمور شد تا بره به نقاط مختلف روسیه ارتش سفید و بقیه مخالفان رژیم رو سرکوب کنه. تقریبا همه جمهوری‌های اطراف شوروی اون زمان اعلام خودمختاری کردند. یعنی یه جاهایی مثل لهستان، فنلاند، اوکراین، گرجستان، آذربایجان، اینا همشون استقلالشون رو اعلام کردند. رژیم شوروی اون اوایل فقط شامل روسیه میشد. تازه اونم نه کل روسیه. روسیه اون زمان از شمال و جنوب درگیر جنگای داخلی بود. رژیم شوروی تو اواخر سال 1917 و اوایل سال 1918 تقریبا دیگه فقط شامل مسکو و پتروگراد میشد. بولشویک‌ها پایتخت رو منتقل کرده بودن به مسکو. تمام شهرهای روسیه به جز این دو تا شهر به شدت درگیر جنگ داخلی بودند. جنگ داخلی بین ارتش سرخ و نظامیای سلطنت طلب معروف به ارتش سفید و یه سری گروه‌های دیگه. جمهوری‌های دورتر هم که دیگه کلاً استقلال خودشون رو اعلام کرده بودن، اونا هم درگیر نزاع‌های داخلی شدن. تو این شرایط تروتسکی مشغول جنگیدن با مخالفان رژیم بود. فقط استالین بود که به عنوان معتمدترین شخص تو کاخ کرملین کنار لنین تو مسکو باقی موند. اما قحطی و کمبود آذوقه و مواد غذایی تو اوایل سال 1918 خیلی فشار آورد به مردم مسکو و پتروگراد. این بود که لنین این دفعه هم یه مأموریت مهم میداد به استالین. استالین به دستور لنین مأمور شد بره به جنوب روسیه، منطقه قفقاز. استالین مأموریت داشت بره اونجا مخالفان شوروی رو سرکوب کنه، از اونجا آذوقه و مواد غذایی بفرسته برای پایتخت. اوضاع شهرهای جنوب روسیه زمانی که استالین وارد شد اوضاع نابسامانی بود. این شهرها پر بودن از مخالفان رژیم، هر کدوم ساز خودشونو میزدن، اما استالین موفق شد به خوبی به اوضاع مسلط بشه، البته به کمک ارتش سرخ و مامورای چکا که همراهش بودن. اونجا بود که استالین برای اولین بار به طور گسترده اون چهره مرگبارش رو نشون داد. راه حل استالین برای تسلط به اوضاع برای تأمین آذوقه پایتخت تیربارون مخالفان بود. روزی نبود که تو مقر چکا تو اون شهر اقامت استالین کسی نباشه که اعدام بشه. استالین موفق شده بود با فرماندهی بخشی از ارتش سرخ نواحی جنوب روسیه رو نواحی حوالی قفقاز رو به قلمرو شوروی اضافه کنه. تونست کاروانهای آذوقه و مواد غذایی را روانه کنه به سمت پایتخت. اما استالین برای کرملین فقط آذوقه نفرستاد، نفت هم براشون فرستاد. ارتش سرخ به دستور استالین میادین نفت باکو رو اشغال کرد. محموله‌های نفتی رو فرستادن برای حکومت مرکزی. از اون ور تروتسکی هم تو شمال روسیه موفق شده بود مخالفان حکومت رو شکست بده. حالا قلمرو شوروی داشت وسیع و وسیع‌تر می‌شد. تو همون زمانی که استالین تو جنوب روسیه بود، دومین ازدواج خودش هم انجام میده با دختر جوونی به نام نادژدا. این دخترم خواهر یکی از انقلابیون روسیه بود، کسی که نقش منشی رو داشت براش زمانی که تو جنوب روسیه بودن. همسر استالین تعریف میکنه، میگه تمام اون مدتی که با استالین تو جنوب روسیه بودم توی واگن قطار زندگی میکردیم. واگن که چه عرض کنم، اتاق فلزی، دمای 40 درجه. واگن قطار رو محل زندگی استالین و همسر جدیدش رو تبدیل کرده بود به یه تنور. بعد از اینکه شرایط جنوب کشور آروم شد، استالین برگشت به مسکو. یه چند ماهی رو تو مسکو کنار لنین باقی موند، چند تا سمت جدید دیگه هم به منصبای دیگه‌اش اضافه شد: دبیر کمیته مرکزی حزب، رئیس کمیته اجرایی حزب، عهده‌دار دو تا وزارتخونه هم بود. مناصب نظامی و نفوذش در چکا هم که به کنار. روز به روز قدرت استالین تو حزب داشت بیشتر و بیشتر می‌شد. سال 1919 خطر ارتش سفید یه بار دیگه داشت حکومت بولشویک‌ها رو تهدید می‌کرد. استالین یه بار دیگه برای مقابله با ارتش سفید مأموریت پیدا کرد بره به پتروگراد. ارتش سفید نیروهای طرفدار رژیم تزار حوالی سال 1920 بود که دیگه کاملا سرنگون شدن. جنگ داخلی به نفع بولشویک ها به پایان رسید. بولشویک ها حتی اوکراین رو هم تصرف کردن. نیروهای لهستانی رو هم که قصد داشتن روسیه رو اشغال کنن مجبور کردن که عقب نشینی کنن. تو همه این اقدامات عملکرد معجزه آسای استالین هم نقش مهمی داشت. داریم در مورد کسی حرف میزنیم که جثه لاغر و نحیفش تو جوانی زبانزد خاص و عام بود. کسی که به خاطر نقص عضو از خدمت تو ارتش تزار معاف شده بود، اما حالا تبدیل شده بود به مغز متفکر ارتش سرخ. تبدیل شده بود به مرد پولادین، کسی که تو حزب کمونیست شوروی قدرتی پیدا کرد باور نکردنی. خلاصه جنگ داخلی روسیه با همه فراز و نشیباش اوایل سال 1920 به نفع رژیم شوروی تموم میشه. اکتبر اون سال جشن سومین سالگرد پیروزی انقلاب بود. دیگه تو اون زمان رژیم شوروی حاکمیت مطلقش رو در سراسر روسیه قطعی کرده بود. استالین برگشت به مسکو تا در کنار پیشوای محبوبش لنین تو جشن سالگرد پیروزی انقلاب حضور داشته باشه. به نظر می اومد بعد از سالها جنگ و انقلاب و درگیری یه آرامش نسبی حاکم بشه تو روسیه، مخصوصا برای استالین که چند سال اخیر رو به شدت درگیر بود، احتیاج داشت به استراحت. 40 سال رد کرده بود. سال 1921 تا حد مرگ بیمار شد. آپاندیسش عفونت کرد. پزشکا بعد از یه جراحی سخت آپاندیسش رو خارج کردن. استالین رو رهبر آینده شوروی رو به زندگی برش گردوندن. استالین بعد از عمل جراحیش رفت به زادگاهش، رفت یه آب و هوای عوض کنه. بعد از سالها مادرش رو از نزدیک ملاقات کرد. بعدش دوباره برگشت به مسکو، از همسر دومش صاحب یه فرزند پسر شد. لنین استالین و خانوادش رو برد به کاخ کرملین، بردشون اونجا زندگی کنند. حتی لنین تا قبل از اینکه بدون استالین متأهله بهش پیشنهاد داده بود که با خواهرش ازدواج کنه. اواخر سال 21 زمانی بود که رژیم شوروی آخرین مخالفان خودش رو سرکوب کرد، یعنی قیام دهقانهای بزرگ که بهشون اصطلاحاً میگفتن کولاک. کولاک به کشاورزای نسبتاً پولداری میگفتن که خودشون صاحب زمین بودن. حکومت محصولات اینا رو مصادره میکرد، بهشون اجازه فروش مستقیم محصول رو نمیداد. برای همین کولاک‌ها اعتراض کردن و اعتراضشون هم اول با خشونت بعدش هم با وعده و وعید کنترل شد. اسم کولاک رو به خاطر بسپرید، چون اینا یه بار دیگه هم تو زمان حکومت استالین بازم شورش میکنن. از سال 1922 به بعد لنین یه سری اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد، اصلاحاتی که مخالفان زیادی پیدا کرد تو حزب. تو اصلاحات جدید لنین بازار آزاد دوباره به وجود میومد. کولاک‌ها دیگه مجبور نبودن محصولاتشون رو بدن به حکومت، میتونستن اونا رو بفروشن. مالیات مقرر شد، بخش کوچیکی از صنعت و کشاورزی روسیه خصوصی شد. این اصلاحات اقتصادی همونطور که گفتم خب مخالفان زیادی پیدا کرد تو حزب. لنین این مخالفت‌ها رو از قبل پیش بینی کرده بود، برای همین از قبل تشکیل هر گونه فراکسیون و جناح بندی و گروه بندی رو تو حزب ممنوع کرد. حزب کمونیست شوروی شد تنها حزب قانونی کشور که حتی جناح بندی تو خود این حزب هم مجازات داشت. تو آوریل همون سال لنین یه منصب جدید دیگه هم به وجود آورد تو حزب، یه پست اداری جدید که اون اوایل به نظر نمی‌رسید خیلی پست مهمی باشه، دبیر کل. دبیر کل حزب کمونیست پست جدیدی بود که استالین باید به عنوان اولین نفر تو این منصب جدید ایفای نقش می‌کرد. کسی اون موقع خبر نداشت که همین دبیر کل حزب کمونیست شخصیه که تا پایان عمر حکومت شوروی میشه بالاترین مقام سیاسی کشور، رهبر و پیشوای شوروی. بعد از اون مهمترین نهاد سیاسی کشور پولیتبورو بود، پولیتبورو یا دفتر سیاسی حزب. استالین تو پولیتبورو هم عضویت داشت، از قدرت و نفوذ بالاش تو حزب استفاده کرد، خیلی از مقامات محلی حزب رو تو سراسر روسیه با نیروهای وفادار خودش جایگزین کرد. لنین اوضاع و احوال مناسبی نداشت از لحاظ سلامتی، استالین هم داشت برای رهبری آینده کشور نقشه میکشید. فوریه سال 22 سازمان چکا از نو سازماندهی شد، اسمش تغییر کرد به گپو. استالین در تجدید بنای چکا یا همون گپو هم نقش اساسی داشت. اینطوری بود که نفوذش تو بالاترین سطح امنیتی کشورم افزایش پیدا کرد. از اواخر سال 1922 به بعد دیگه بیماری لنین زمینگیرش کرد. لنین دو سال پایانی عمرش رو به شدت بیمار بود، بیماری عصبی داشت، به سختی میتونست حرکت کنه. زمینگیر شده بود، رفته بود به یه روستایی خارج از مسکو. تو این دو سالی که لنین از اوضاع پایتخت دور بود، استالین نهایت تلاشش رو کرد تا در نبود لنین تبدیل بشه به قدرتمندترین شخص کشور. لنین تو ماه‌های آخر عمرش از جاه طلبی استالین با خبر شده بود. سعی کرد تا اونو از قدرتی که خودش بهش داده بود پایین بکشه، اما دیگه خیلی دیر شده بود. استالین و آدمای استالین عمیقاً ریشه دوانده بودن تو ساختارهای حکومت. مقابله با استالین دیگه کار ساده‌ای نبود. لنین تو هفته‌های آخر عمرش دیگه وضعیتش اونقدر وخیم بود که حتی نمیتونست لباشو تکون بده و حرف بزنه. میدید که استالین حتی با همسرش کروبسکایا هم بدرفتاری میکنه. اما اونقدری قدرت و توانایی براش باقی نمونده بود که در مقابل استالین از همسرش دفاع کنه. تمام اقتدار و عظمتش از بین رفته بود. لنین استالین رو مسلط کرد به حزب و حزب مسلط کرد به کشور. اواسط دسامبر 1923 استالین به کمک کمیته مرکزی حزب لنین رو در قرنطینه کامل قرار دادن. گفتند ملاقات‌های سیاسی، درگیری با سیاست باعث میشه که بیماری لنین بیشتر اذیتش کنه. برای همین مصوب کردن هر گونه ملاقات سیاسی یا حتی ملاقات دوستانه با لنین ممنوع باشه. حالا لنین مردی رو در برابر خودش میدید که خودش بهش پروبال داده بود. مردی که مثل فولاد مقابلش قد علم کرده بود. تنها کاری که لنین تونست علیه استالین انجام بده یه نامه بود. نامه‌ای به کنگره. نامه‌ای که وصیت‌نامه لنین هم محسوب میشد. این نامه بعد از مرگ لنین تو کنگره 15 هم قرائت شد. تو این نامه لنین خواسته بود استالین از مقام دبیر کلی عزل بشه. اما اعضای کنگره این حرفو گذاشتن رو این حساب که احتمالاً لنین تو اواخر عمرش هوش و حواس درست حسابی نداشته، نتونسته تصمیم درستی بگیره. مخصوصاً اینکه لنین تو وصیت‌نامه‌اش بقیه اعضای حزب رو هم بهشون توپیده بود. هیچ جانشینی برای خودش انتخاب نکرد تو وصیت‌نامه. جدال قدرت بعد از مرگ لنین بالا گرفت. مدعیان اصلی جانشینی استالین بود و تروتسکی، کسایی که از مدت‌ها قبل حتی قبل از پیروزی انقلاب رقابت داشتند با هم. استالین به اندازه تروتسکی شهرت نداشت، اما قدرت خیلی زیادی داشت. دبیر کل حزب، رئیس کمیته مرکزی حزب، در گپو و کمیته‌های محلی حزب هم که نفوذ زیادی داشت. در مقابل تروتسکی فرمانده کل ارتش سرخ بود. البته استالین تنها رقیب تروتسکی نبود. کسای دیگه هم بودن در حزب که برای جانشینی تلاش میکردن. مثلا رئیس شورای پتروگراد که حالا اسمش شده بود لنینگراد شخصی بود به نام زینوویوف، یا رئیس شورای مسکو کامنوف، یا سردبیر روزنامه اصلی حزب شخصی به نام بوخارین. اما استالین بازی سیاست رو خیلی خوب بلد بود. میدونست رقیب اصلیش تروتسکیه. کاری که کرد این بود: اول با مخالفان تروتسکی متحد شد تا تروتسکی رو از میدون بدر کنه، بعدش هم بقیه رقبا رو که کمکش کردن به قدرت برسه یکی یکی کلکشون رو کند. بوخارین، کامنوف، زینوویوف و بسیاری از کسایی که تو دعوای استالین تروتسکی طرف استالین رو گرفتن چند سال بعد مغضوب استالین شدن. حالا میرسیم بهش. در واقع استالین خوب کلکی سوار کرد. از ترس سیاستمداران شوروی نسبت به تروتسکی سوء استفاده کرد. سیاستمداران شوروی خیال میکردن تروتسکی نسبت به استالین شخصیت دیکتاتورتریه. خیال میکردن تو حکومت استالین فرصت قدرت نمایی بیشتری خواهند داشت نسبت به حکومت تروتسکی. برای همین از استالین در برابر تروتسکی حمایت کردند. تروتسکی نوامبر 1926 به تصویب کنگره از حزب اخراج میشه. به چه جرمی؟ به جرم فعالیت سیاسی خارج از چارچوب حزب. تروتسکی یه چاپخونه زیرزمینی درست کرده بود، میخواست با حکومتی مقابله کنه که خودش اونو تأسیس کرده بود. گپو خبر چاپخونه زیرزمینی تروتسکی رو رسوند به استالین. استالین هم به کمک کنگره تروتسکی رو اول از حزب اخراجش کرد، بعدش هم دستور تبعیدش رو داد. فعالیت سیاسی خارج از چارچوب حزب هم جرم بود دیگه، میخواستن تبعیدش کنن. دستگیری تروتسکی البته کار هر کسی نبود. استالین این وظیفه رو محول کرد به شخصی به نام مولوتوف. اسم مولوتوف رو به عنوان یکی از سیاستمداران بلندپایه شوروی در ادامه بیشتر به گوشتون میخوره. مولوتوف میگه موقع دستگیری تروتسکی خودش رو سنگین کرده بود، به شدت مقاومت میکرد. مامورا به زور اونو از راه پله‌های خونش کشوندن تا دم ماشین. پسرش هم دنبالش راه افتاده بود و مدام فریاد میزد، میگفت تروتسکی رو بردن. ببینید چطور دارن تروتسکی رو میبرن. زنگ همسایه‌ها رو میزد پسرش، ولی فایده ای نداشت. تمام ساکنان اون ساختمون همون همحزبی‌ها و رفقای قدیم تروتسکی بودن. همونایی که اخراجش کردن از حزب. اینجوری بود که رهبر انقلاب اکتبر از انقلاب اکتبر اخراج شد. حکومتی که خودش تأسیس کرده بود تبعیدش کرد. تظاهرات شد تو خیابونا در حمایت از تروتسکی، اما فایده ای نداشت. استالین تمام اعضای کهنه‌کار حزب رو سعی میکرد محدود کنه. بعضیاشون رو فرستاده بود به عنوان سفیر شوروی تو جاهای مختلف دنیا. دیگه استالین یک کتاز صحنه سیاست شوروی شد. هیچ رقیبی نداشت. هر کسی که تو دستگاه سیاسی شوروی استالین میخواست رشد کنه، اگه دست دست با خطا میکرد، اگه خیال میکرد که در مقابل استالین برای خودش کسیه، سریعاً به خیانت متهم میشد. خدا میدونست که چه بلایی سرش میاد. استالین البته تروتسکی رو نکشت. سالها به عنوان یه تبعیدی نگهش داشت. زنده گذاشتش تا بعداً بتونه به رقبای دیگش اتهام همکاری با تروتسکی رو بزنه. سالهای انتهای دهه 20 به قول استالین سالهای تحول عظیم بودند. دسامبر 1929 کشور درگیر 50مین سال روز تولد استالین بود. روزنامه ها و رادیو پر بود از مطالبی که خدمات و دستاوردهای استالین رو گزارش میدادند. کارخونه ها و نهادهای مختلف پر از عکس و پوسترهای استالین شد. تمام ابعاد زندگی مردم تبدیل شدند به ابزاری برای تبلیغ کیش شخصیت استالین. اینطور بود که تثلیث واحد بلشویکی به وجود آمد. مارکس، لنین و استالین. به دستور استالین کلیسای بزرگ مسکو تخریب شد. ناقوس 8 تنی این کلیسا رو پایین انداختند. به جاش مجسمه غول‌پیکر لنین رو گذاشتند. تمام کلیساها و معابد مذهبی دیگه هم تخلیه شدند، تبدیل شدند به انبار. به بچهای مدرسه میگفتند که تمثالای مذهبیشون رو بیارن تو مدرسه تا همه رو دست جمعی آتیش بزنن. تو روزنامه‌ها پر بود از این عبارت‌ها: من کشیش فلانی از مذهب پیشین خود بیزارم. شعار دین افشون جامعه است رو همه جا پخش کردند. استالین لنین و قدیس شکن بزرگ رو تبدیل کرد به قدیس و تمثال تا بتونه در سایه این تمثال هر کاری که دلش میخواد انجام بده. استالین که دیگه تبدیل شده بود به یه چیز شبیه تزار، لنین رو تبدیلش کرد به یه چیز شبیه به خدای تزار. تو همون سال استالین طرح اشتراکی کردن زمینای کشاورزی رو استارت زد. طرحی که میگفتن برای نجات از قحطی ایجاد شده. قرار بود تو این طرح یه طبقه اجتماعی به کلی حذف بشن. طبقه کولاکا، همون کشاورزایی که زمین داشتن از خودشون. قرار بود زمیناشون به حکومت واگذار بشه و دیگه کسی حق نداشت محصولاتشو تو بازار آزاد بفروشه. یعنی استالین می‌خواست اقتصاد سوسیالیستی رو ایجاد کنه. خیلی سریع و اول از همه از کشاورزی شروع کرد. یعنی اصلاحات اقتصادی که لنین ایجاد کرده بود تو اواخر عمرش، همون که بازار آزاد رو به رسمیت شناخت، به کلی لغو شد، طرح اشتراکی کردن زمینا شروع شد. این بود تحول عظیمی که استالین ازش حرف می‌زد. میگفت بازار آزاد و حق مالکیت کولاکا در نهایت یک کشور سوسیالیستی رو نابود میکنه. ما که مثل امپریالیستا و سرمایه‌دارا مستعمره نداریم که ازشون پول بگیریم. مجبوری متکی باشیم به کشاورزای خودمون. برای حرکت به سوی سوسیالیسم ناچاریم با استثمار طبقاتی مقابله کنیم. اینجوری بود که طرح مرگبار اشتراکی کردن زمین‌ها و حذف کولاکا اجرا شد. باز هم مولوتوف به عنوان معتمد استالین کسی بود که نقش اصلی رو بازی می‌کرد در اشتراکی کردن زمین‌ها. کشاورزام که مشخصه، خب دلشون نمیخواست کسی بیاد با زور مال و اموالشون رو بگیره ازشون. برای همین به شدت مقاومت میکردن. مناطق شمال و شرق شوروی، اورال و قزاقستان و سیبیری و اینا جاهایی بودن که فوج روستایی‌ها رو سوار واگن‌های قطار میکردن، میفرستادن به کمپ. فقط تو منطقه شمال 50,000 خانواده کولاک تبعید شدن. با چی تبعیدشون میکردن؟ جا نداشتن که. با واگن‌هایی که مخصوص حمل دام بود، واگن احشام. چندین برابر ظرفیتشون واگونا رو پر می‌کردند. تا سال 1932 نزدیک به 240,000 نفر اجباراً نقل مکان شدند. بعضی‌هاشون هم که با طرح اشتراکی سازی مخالف بودند، از جوخه‌های اعدام و اردوگاه‌های کار سر در می‌آوردند. ارتش سرخ مخالفت روستایی‌ها رو به شدت سرکوب می‌کرد. روستاها پر بود از شیون زن‌هایی که به زور داشتن اونا رو از خونه و زندگیشون بیرون می‌کردند. خونه‌هایی که تا سال‌ها بعد خالی از سکنه باقی موند و فقط صدای زوزه سگ از بینشون شنیده می‌شد. حکومت همه اموال کولاکا رو حتی پولای تو بانکشون رو مصادره کرد. کشاورزای فقیر، اونایی که کولاک نبودن، باید می‌رفتن تو زمین‌های کشاورزی اشتراکی کار می‌کردن. با این اقدام وحشتناک، فوج مهاجرت از روستا به شهر آغاز شد. روسیه با انبوهی از جمعیت شهرنشین مواجه شد. حکومت شوروی این جمعیت مهاجر رو تو خونه‌های اشتراکی ساکن می‌کرد. خونه‌هایی که تو مالکیت شخص خاصی قرار نداشت، فقط برای سکونت مردم ساخته شده بود. هر طبقه‌اش فقط یه آشپزخونه و یه سرویس بهداشتی مشترک داشت. هر تعداد خانواده‌ای که تو اون طبقه ساکن بودن، باید به طور اشتراکی از آشپزخونه و سرویس بهداشتی مشترک استفاده می‌کردن. کسی حق فروش اجاره این خونه‌ها رو نداشت، فقط می‌تونستن توش زندگی کنن. اشتراکی سازی زمینای کشاورزی تو اوکراین یه فاجعه به وجود آورد. فاجعه‌ای به نام هولودومور. یه قحطی سراسری تو اوکراین که دست کم مرگ 5 میلیون انسان بیگناه رقم زد. حکومت تمام محصولات کشاورزی رو از سراسر اوکراین خارج کرد. چیزی برای مردم باقی نذاشت. حتی واردات محصول کشاورزی به داخل اوکراین هم ممنوع بود. اگه کسی مواد غذایی رو برای فروش یا حتی برای خودش نگه می‌داشت، خائن تلقی می‌شد. زندان یا اعدام در انتظارش بود. کشاورزام که همه دستگیر شده بودن، کسی نبود محصول بکاره. هولودومور یه قحطی مصنوعی ساختی خود استالین بود. هدفش هم از بین بردن یه طبقه اجتماعی بود، طبقه کشاورزای زمیندار یا همون کولاکا. البته تو اوکراین دیگه تراخوش با هم سوخته. مهم نبود کارگر باشی یا دهقان باشی یا زمیندار، هیچی برای خوردن پیدا نمیشد. مردم حتی از فرط گرسنگی لاشه اجسادو میخوردن. صحنه ای که یه مادر داره جسد بچهش رو میپزه تا با بچه های دیگش تناول کنن، تو اوکراین سال 1932 دیدنش صحنه عجیبی نبود. سیاست اشتراکی سازی تو اوکراین به بدترین شکل ممکن اجرا شد که دست آخرم این فاجعه انسانی رو رقم زد. عجیبتر و دردناکتر این بود که فاجعه هولودومور تو سکوت کامل خبری بایکوت شد. حتی تا ده ها سال بعد از هولودومور هیچ صحبتی از ابعاد این فاجعه نشد. در حالی که میلیون ها نفر از گرسنگی داشتن میمردن، شوروی در حال ساز و آواز بود. از سیاست اشتراکی سازی تمجید میکرد. تو میدان سرخ مسکو رژه ارتش برپا میشد. دستگاه پروپاگاندا در حال تبلیغ مزایای اشتراکی سازی بود. حتی یه خط از قحطی اوکراین تو روزنامه‌ها و کتاب‌ها نوشته نشد. یک دقیقه در موردش صحبت نشد. استالین حتی عنوان کردن عبارت قحطی رو تبلیغ ضد انقلابی معرفی کرد. سازمان گپو با شدت عمل کامل تمام مخالفان و شناسایی رو دستگیر میکرد. شرایط تو بقیه جاهای کشور به جز اوکراین هم شرایط زیاد خوبی نبود. قحطی سراسری نبود ولی اوضاع همچین رو به راه هم نبود. اشتراکی سازی بد جور به مردم فشار آورد. یه نویسنده غربی بعدها گفته بود من باورم نمیشه با این شرایطی که تو روسیه هست واقعا همین مردم بودن که انقلاب کردن.
مرگ حلال مشکلاته. آدمی که بمیره مشکلات هم به خودش میبره. مرگ یه نفر یه تراژدیه، اما مرگ میلیون ها نفر صرفا یه آماره.
هشت نوامبر 1932 همسر استالین نادژدا خودکشی کرد تو رخت خواب و با یه هفتیری که برادرش بهش هدیه داده بود. ظاهراً رابطه عاطفی استالین با همسر دومش نادژدا رابطه چندان خوبی نبوده. تنها انگیزه‌ای که میشه برای خودکشی نادژدا بیان کرد همینه. البته استالین نذاشت خبر خودکشی همسرش برملا بشه. برای پیشوای کشور شوراها افت داشت که همه بگن همسرش مرگ و به زندگی با اون ترجیح داده. علت مرگ عفونت آپاندیس اعلام شد. استالین تو مراسم خاکسپاری همسرش خودشو خیلی ناراحت نشون داد. مولوتوف میگه من که تا حالا گریه استالین رو ندیده بودم، دیدم که به خاطر مرگ همسرش اشک ریخت. خودشو به تابوت نزدیک کرد و میگفت نتونستم تو رو نگه دارم. بعدش هم دستور داد در تابوت رو نبندن. سر نادژدا رو بیرون آورد و اونو غرق در بوسه کرد. برعکس آیین حزب که معمولا اجساد رو میسوزوندن، استالین اجازه سوزوندن جسد همسرش رو نداد. دستور داد اونو با تابوت دفنش کنه. از نادژدا همسر دوم استالین دو تا بچه براش موند. یه پسر به نام واسیلی که استالین رابطه چندان خوبی باهاش نداشت و یه دختر به نام سوتلانا. سوتلانا استالین به گفته خیلی ها عزیزترین شخصیت تو زندگی استالین بود. استالین بسیار باهاش با محبت برخورد میکرد. میگن سوتلانا تنها کسی بود که هیچ کس جرأت نداشت بهش دستور بده. هیچ کس، حتی خود استالین. استالین تا پایان سال 32، یعنی سال مرگ همسرش، خیلی کم تو انظار عمومی ظاهر شد. مکان زندگیش کاخ کرملین رو هم ترک کرد، رفت به یه کاخ دیگه، به این دلیل که میگفت کرملین براش خاطرات همسرش رو زنده میکنه. تا پایان عمرش هم که دیگه با کسی ازدواج نکرد. البته شایع هست که میگن استالین بعد از مرگ همسرش و حتی قبل از ازدواج دومش ازدواج‌های پنهون هم داشته. حتی یه پسر مامشروع بود که شباهت عجیبی داشت به استالین، ولی خب اینا رو که دیگه اینجا وقت نمیشه بررسی کنیم، میذارم تو پیج اینستاگرام مجموعه. سال 1933 سالی بود که به قول استالین تحول عظیم خودشو نشون داد. اشتراکی کردن زمینای کشاورزی نتایجش رو، یا بهتر بگم نتایج مثبتش رو، بعد از اون فجایع تازه تو این سال نشون داد. مردم روسیه از زمان جنگ جهانی اول یه روز خوش تو زندگیشون ندیده بودن. اولش جنگ جهانی، بعدش هم انقلاب و جنگ داخلی و بعدش هم قحطی‌های ویران کننده. سال 1933 سال وفور نعمت بود تو شوروی. مردم اولین محصول زمینای کشاورزیشون رو از دولت دریافت کردن. کسایی که تا دیروز به سیاست اشتراکی سازی استالین انتقاد می‌کردن، امروز شاد و خوشحال بودن. قدرت استالین بیچون و چراتر شد. قدرت مطلق استالین فقط به خاطر روش‌های دیکتاتوریش نبود. شوروی زمان استالین به سرعت پیشرفت کرد. حالا نمی‌دونم بشه اسمش رو گذاشت پیشرفت یا نه، ولی صنعتی سازی تو دوره استالین فرآیندش رو به سرعت تکمیل کرد. شوروی با اون زیرساخت‌های عظیمش وقتی صنعتی شد، تبدیل شد به یک ابرقدرت اقتصادی. داستان صنعتی شدن شوروی و پیشرفت‌های بعدش رو تو اپیزود 8 اوبریا اونجا تعریف کردم. اینجا دیگه نمیخوام واردش بشم. اما به هر حال استالین تو دهه 30 و 40 میلادی حاکم بلامنازع پهناورترین کشور دنیا بود. کشوری که از لحاظ اقتصادی و نظامی یکی از ابرقدرت‌های دنیا به شمار می‌رفت. استالین ارتش درب و داغون روسیه رو هم سر و سامون داد. بعد از جنگ داخلی و بعد از سقوط تروتسکی، استالین افسران وفادار به خودش رو آورد تو ارتش سرخ. از لحاظ تجهیزات جنگی ارتش سرخ رو مجهز کرد. حالا شوروی بزرگترین ارتش دنیا رو داشت. تبدیل شد به غول بزرگی که همه کشورهای دنیا ازش می‌ترسیدند. حتی متحدان سابقش انگلیس و آمریکا و فرانسه. در مورد روابط شوروی استالین با کشورهای دیگه تو قسمت بعدی صحبت میکنیم. فقط اینجا در همین حد بگم که آلمان از اواسط دهه 30 به بعد، یعنی از زمانی که هیتلر به قدرت رسید تو آلمان، دشمن شماره 1 شوروی بود. خطر نفوذ جاسوسای آلمانی خفقان سیاسی رو تو شوروی بیشتر کرد. مدام افراد زیادی رو به بهونه اینکه جاسوس آلمانن دستگیر میکردن، یا به این بهونه که از طرف تروتسکی قصد ترور و خرابکاری دارن، به این بهونه ها افراد زیادی رو زندانی و اعدام میکردن. تروتسکی و آلمان تبدیل شدن به دو تا بهونه بزرگی که به استالین فرصت داد تمام مخالفان خودش رو هر جای شوروی که بودن سرکوب کنه. نه فقط مردم عادی، حتی سیاستمداران عالی رتبه شوروی هم در امان نبودن. شوروی استالین از سال 1934 تا 1940 در اوج خفقان سیاسی بود. سالهایی که اتفاقات بی سابقه ای رقم خورد. اتفاقاتی که معروف شد به تصفیه کبیر یا پاکسازی بزرگ یا پاکسازی خونین. تو این سالها استالین تقریباً تمام مقامات حزب و حتی سیاستمدارای سطح پایین‌تر رو یک یا چند بار تصفیه کرد، پاکسازی کرد. یعنی مقامات کهنه‌کار رو متهم می‌کردن به خیانت، متهم می‌کردن به همکاری با دشمن برای توطئه، اعدامشون می‌کردن یا زندانی. بعد آدمای جدیدتر میومدن جای اونا. حتی این آدم جدیدام که میومدن جای قبلیا، خودشون بعد یه مدت نسبتاً کوتاه دوباره به خیانت متهم می‌شدن، صحنه سیاست رو ترک می‌کردن. جاشون رو می‌دادن به آدمای جدیدتر. به قول لنین، هر نسل انقلابی توی یه مرز مشخص تبدیل میشه به یه مانع در برابر همون ایده‌ای که خودش اون ایده رو یه زمانی به دوش میکشید. 139 نفر از رهبران حزب که تو کنگره 15 هم حضور داشتن، فقط 31 نفرشون به مرگ طبیعی مردن. بقیه‌شون به جرم خیانت اعدام شدن یا خیلی مرگ مشکوک و مرموزی داشتن. استالین چرا این کارو میکرد؟ چرا حزبی رو که کاملا مطیعش بود از بین برد، با آدمای جدید جایگزین کرد؟ چرا؟ کسی نمیدونه. شاید به خاطر اینکه هیچ کس حتی فکر خیانت به سرش نزنه. پاکسازی بزرگ با ترور یکی از مقامات شوروی استارتش خورد. تروری که بعید نبود خود استالین پشت قضیهش بوده تا بهونه‌ای باشه برای سرکوبای بعدش. اما به هر حال این ترور بهونه‌ای شد برای پاکسازی بزرگ. یکی از سیاستمداران لنینگراد شخصی بود به نام سرگئی کیروف. استالین بهش میگفت برادر. اول دسامبر 1934 این آقا رو ترور کردن. استالین محاکمه عظیم و طولانی مدتی راه انداخت برای کشف توطئه‌ای که منجر شد به ترور کیروف. حتی قصه درست کردن که آره، گروه‌های خرابکار تو کشور قصد ترور خود استالین رو دارن. فاجعه مرگ هزاران نفر از همین ترور شروع شد. تو اولین قدم 109 نفر به بهونه دست داشتن تو این ترور دستگیر شدن. اولین و معروف‌ترین کسایی که به خاطر قتل کیروف دستگیر شدن، دو نفر از اعضای برجسته حزب بودند. کامنوف و زینوویوف. همونایی که گفتم میتونستن جانشین لنین بشن، از رهبران با سابقه انقلاب اکتبر، کسایی که به استالین کمک کردن تا در برابر تروتسکی به قدرت برسه. این دو نفر به اتهام همکاری مخفیانه با تروتسکی به جرم همکاری برای ترور و خرابکاری اول محکوم شدن به زندان، بعدش هم محکوم به اعدام. جالب اینجا بود، اغلب کسایی که به جرم خیانت اعدام میشدن توی دادگاه نمایشی به جرماشون اعتراف میکردن، به جرمایی که هیچ وقت مرتکب نشده بودن. اینم ابتکار عمل گپو بود. سازمان پلیس مخفی شوروی یا همون گپو از سال 1934 ادغام شده بود در وزارت داخله. وزارت داخله یا NKVD. وزارت داخله شوروی در واقع همون پلیس مخفی شوروی بود. همین سازمان بود که فاجعه عظیم پاکسازی بزرگ و رقم زد. NKVD. رئیس NKVD شخصی بود به نام یاگودا. یاگودا هر مقام سرشناسی رو که اعدام می‌کرد به دستور استالین، پوکه فشنگی رو که اون شخص رو باش اعدام می‌کردن، این پوکه رو نگه می‌داشت، یادگاری نگه می‌داشت. دیر نشد که یه نفر دیگه اومد پوکه اعدام خود یاگودا رو نگه داشت. خود NKVD، خود رئیس این سازمان که داشت پاکسازی بزرگ رو اجرا می‌کرد، خودشون هم از تصفیه کبیر در امان نبودند. رئیس و کارمندای NKVD چندین بار در طول پاکسازی بزرگ تصفیه شدند. یعنی آدمای جدید می اومدن قبلی ها رو اعدام میکردن. یه شخصی بود به نام یجوف، یه آدم مرموز و قدکوتاه. این اومد رئیس NKVD شد، یعنی جانشین یاگودا. یاگودایی که خودش مقامات حزب رو به جرم خیانت اعدام میکرد، به دست یجوف اعدام شد. اون دم آخری هم گفته بود خدمتی که من به استالین کردم سزاوار قدرشناسی استالین بود و سزاوار مکافات خداوند. حالا خودتون ببینید که من الان چه وضعی دارم و قضاوت کنید که آیا خدایی هست یا نه. اینجوری شد که یجوف شد جانشین یاگودا و مهره اصلی برای اجرای پاکسازی بزرگ. کسی که قاعده بازی رو خوب یاد گرفته بود. به بازجوهاش میگفت امروز تو از اون بازجویی میکنی، فردا من از تو. تو ادامه قصه میبینیم که خود همین یژوف هم به عاقبتی دچار میشه شبیه به عاقبت یاگودا. یه همچین وضعیتی بوده اون زمان. از سال 1934 دیگه ترس بود که تو شوروی حکومت میکرد. ماشینای مشکی رنگ NKVD با شیشه های دودی شبا تو خیابونا تردد میکردن. همه میدونستن که این ماشینا اومدن برای چه کاری. هر لحظه ممکن بود جلوی هر کسی ترمز کنن، دستگیرش کنن، دودمانشو به باد بدن. دستگیر شده ها میرفتن به شکنجهگاه های NKVD. شکنجه یه اقدام قانونی بود برای مامورای NKVD. کمیته مرکزی حزب تصویب کرده بود که NKVD مجاز از اعمال فشار فیزیکی بر زندانیا استفاده کنه. قانون دیگه‌ای بود که میگفت بچه‌های بالای 12 سال دقیقاً مثل بزرگسالا محاکمه و مجازات میشن. حتی اعدام هم میتونن بشن. مصوبه دیگه‌ای بود از پلیس پرو که میگفت همسران محکوم شده‌ها باید 8 سال برن به اردوگاه‌های کار اجباری. فرزندان زیر 15 سالشون هم میرفتن یتیم خونه. NKVD با این قوانین خب که دیگه دست و بالش خیلی باز بود برای پاکسازی. مدام بین مردم تبلیغ میکردن که همه جمعیت شوروی باید مأمور مخفی باشن. حتی خودشون هم لو بدن. یعنی اگه یه نفر دستگیر میشد، یه نفر دیگه که اونو میشناخته باهاش دوست بوده، باید میرفت خودشو لو بده که بگه آقا من اینو میشناسم. این قانون بوده، شوخی نبود. اگه میفهمیدن که یه نفر دستگیر شده و تو باهاش رابطه دوستانه داشتی ولی خودتو لو ندادی، کلاهت پس معرکه بود. با این قوانین دیگه هیچ چیز جلودار NKVD نبود. بازداشتی ها رو می بردن تو سلولایی که از شدت گرما و شلوغی جای نفس کشیدن نبود. سلولایی که مثل کوره داغ بودن و چندین برابر ظرفیتشون پر از آدم می کردن. نفسشون بند می اومد. شلاق و شکنجه های دیگه هم که شده بود روتین. شکنجهگرا شیفتی عوض می شدن. شکنجه مدام ادامه داشت تا جایی که دیگه بار روانی پیدا می کرد. خب تو همچین شرایطی مشخصه که طرف به گناه نکردم اعتراف می کنه. هر چیو که بیارن جلوش بذارن امضا می کنه. بعضیاشون هم که قرار بود ببرن تو دادگاه علنی اعتراف کنن، نقششون رو از قبل قبول می‌کردن. مأمورای NKVD با لباس‌های شخصی می‌شستن تو دادگاه نزدیک به متهم. اگه طرف از سیر نقشی که براش تعیین کرده بودن خارج می‌شد، یادش می‌انداختن که چه بلایی قراره سرش بیاد. البته این دادگاه‌ها مخصوص افراد سرشناس بود. آدمای معمولی رو تو همون بازداشتگاه‌ها بدون هیچ محاکمه‌ای می‌کشتن. اصلا یه نهادی بود به نام ترویکا. متشکل بود از 3 نفر، رئیس محلی NKVD، نماینده دادستان و نماینده حزب. با این شرایط محدود بودن افرادی که بخوان با اون شخصیت واقعیشون بمیرن. اغلب بازداشت شده ها اونقدر تحت فشار شکنجه قرار می گرفتن که حاضر می شدن تو دادگاه بیان علناً به هر گناهی که نکردن اقرار کنن. حتی بعضیاشون رو گول می زدن، می گفتن شما اعتراف کنید به خیانت، ما شما رو محکوم می کنیم به اعدام ولی اعدام نمی کنیم. خبر اعدامی که پخش میشه الکیه، ولی الکی نبود، واقعا اعدام میکردن. در مورد اشخاصی مثل کامنوف و زینوویوف میگن استالین شخصا خودش از اینا خواست جرایمشون رو بپذیرن، جونشون رو تضمین کرد، اما بعد از اعتراف اینا هم اعدام شدن. زینوویوف همون دم آخری برای استالین نوشته بود من به همه چیزهایی که ممکنه برای یک بولشویک مقدس باشه قسم میخورم. من به یاد و خاطره لنین سوگند میخورم که صداقت منو باور کنه. اما این قسم ها فایده نداشت. تصفیه کبیر تا بالاترین سطح حزبم رسید، یعنی پولیتبرو. مولوتوف جز معدود اعضای پولیتبرو بود که اعدام نشد. خطر بیخ گوش مولوتوف بود البته، حتی همسرش هم دستگیر شد. جالب اینجاست که تو تمام مدتی که همسر مولوتوف به جرم توطئه زندانی بود، مولوتوف تو تمام این مدت داشت وفادارانه به استالین خدمت میکرد. نه فقط زن مولوتوف، استالین فک و فامیل همسر اولش هم زندانی کرد. خواهر زنش هم از تصفیه کبیر در امان نبود. جاهایی که استالین نمیخواست طرف رو علناً محاکمه و اعدام کنه، یه جوری چراغ خاموش کلکش رو میکند. مشهورترین فردی که با این روش حذف شد ماکسیم گورکی بود. ماکسیم گورکی حامی مالی بولشویک ها، یکی از بزرگترین هنرمندان و نویسنده های کمونیست، کسی که سالها با قلمش از شوروی تمجید کرده بود. اصلا خود استالین دعوتش کرده بود بیاد شوروی. به احتمال زیاد ماکسیم گورکی به دستور استالین مخفیانه مسموم شد و مرد. خود استالین هم تو مراسم خاکسپاری شرکت کرد. خودش اصلا تابوتش رو حمل می‌کرد. مشهورترین فردی که تو جریان پاکسازی بزرگ اعدام شد ولی بدون شک بوخارین بود. بوخارین سردبیر روزنامه حزب، بزرگترین نظریه پرداز حزب و کسی که بعد از استالین و تروتسکی سرشناس‌ترین سیاستمدار شوروی بود. بوخارین در برابر تروتسکی طرف استالین رو گرفت، اما بعداً یه مقدار اختلاف نظری کوچیکی نشون میداد در مقابل استالین. استالین هم گذاشت سر موقع حسابشو باهاش تسویه کرد. زمانی که بوخارین رفته بود پاریس با سفیر شوروی تو آمریکا یه ملاقات مخفیانه ای داشت. یه جوری هم ربطش دادن به مشارکت تو قتل کیروف. بعدش هم گفتن یکی از دلایلی که باعث شد اشتراکی سازی زمینا خوب اجرا نشه توطئه‌های بوخارین بوده. بوخارین بعد از چندین ماه تحمل زندان سخت و طاقت فرسا سرنوشتی پیدا کرد مثل بقیه رهبران اکتبر. قبول کرد تمام جرایمی رو که بهش نسبت دادن بپذیره. کسی که ادعا میکرد لنین تو دستای اون نفس آخر رو کشیده محکوم شد به اعدام. بوخارین حتی تا آخرین روزهای عمرش هم اظهار ارادت میکرد به استالین. تو نامه‌هایی که براش مینوشت گفته بود من به تو قول شرف میدم در مورد تمام جرایمی که تو بازجویی‌ها گردن گرفتم بیگناه. با مرگ من یکی از وفادارترین جنرال‌هات رو از دست میدی. من نسبت به شما و نسبت به حزب و نسبت به اون چه که گذشت هیچ احساسی ندارم به جز عشق بی‌کران. از بوخارین بیچاره خودت بدی در دل نداشته باش. بدرود برای همیشه. بعد از تصفیه مقامات حزب و تصفیه NKVD نوبت رسید به مقامات ارتش. یکی از اشتباهات بزرگ استالین همین تصفیه ارتش سرخ بود. استالین میترسید با اتفاقاتی که داره تو حزب میفته ارتش شوروی علیهش کودتا کنه. برای همین خیلی از مقامات و افسران کهنه‌کار ارتش و کسایی که تو جنگ داخلی روسیه جانفشانی کرده بودن اینا رو اومد از رده خارج کرد. به همون سبک پاکسازی بزرگ. تصفیه از فرمانده کل ارتش شروع شد. به فرمانده‌های محلی هم رسید. حتی فرمانده اورال سرخ، کسی که قتل تزار و خانوادش رو سازماندهی کرده بود، اینم دستگیر و شکنجه و اعدام شد. بلایی سرش اومد بدتر از بلایی که سر تزار و خانوادش آورده بود. خلاصه ارتش سرخ تصفیه شد با کسایی که تجربه و مهارت قبلی‌ها رو نداشتند. اگه همون افسران سابق و با تجربه ارتش باقی میموندن چه بسا نتیجه دیگه ای تو جنگ جهانی دوم رقم می‌خورد. آلمان شاید نمیتونست اینقدر راحت پیشروی کنه تو خاک شوروی. خلاصه بعد از ارتش نوبت رسید به دیپلمات‌ها و مقامات خارج از کشور. بسیاری از مقامات احزاب کمونیست، بسیاری از سفرای شوروی تو کشورهای دیگه با آدمای جدید جایگزین شدند. مقامات کمیترن یا بین الملل سوم که لنین تأسیس کرده بود، اینا هم تصفیه شدند. پاکسازی بزرگ دیگه داشت به روزای آخرش نزدیک می‌شد. بیشتر از 500,000 کارمند دولتی تو سطوح مختلف تصفیه شده بودند. دیگه آدم بالای 40 سال تو حزب کمتر به چشم می‌خورد. امضای تایید استالین تو 366 تا فهرست دیده می شد. یعنی شخصاً حکم اعدام 44,000 نفر رو امضا کرده بود. به جز سیاست مدارا، آدم های دیگه از هنرمند و شاعر و فوتبالیست گرفته تا نخبه و دانشمند همگی گرفتار خشم استالین شدن. تازه اینا فقط افراد سرشناسی بودن که استالین اعدامشون رو بررسی می کرد. هزاران آدم معمولی دیگه بودن که به خاطر جرمای سیاسی تو اردوگاه های کار اجباری قربانی شدن. هیچ اسمی ازشون به میون نیومد. زندانیای اردوگاه کارگرای مفت و مجانی بودند که حکومت تا حد مرگ ازشون سوء استفاده می‌کرد. یک کانالی هست به نام کانال دریای سفید بالتیک. این کانال رو زندانیای اردوگاه کار اجباری ساخته بودند. با اینکه استالین ساخت این کانال رو یه دستاورد بزرگ می‌دونست، ولی تو عمق ماجرا یه فاجعه بود. ده‌ها هزار زندانی تو مسیر ساخت این کانال جون خودشون از دست دادن، چون تا حد مرگ ازشون بیگاری کشیدن. زندانیا با تجهیزات بسیار ساده مثل بیل و کلنگ و یا حتی با دست خالی این کانال رو ساختن. یکی از بزرگترین سازه‌های دست بشر. با اهرام مصر و حتی با دیوار چین میشه مقایسش کرد. حکومت شوروی با یه نیروی کار مجانی با هزینه تقریبا صفر یه سازه عظیم رو ایجاد کرد. زیاد بودن نام‌های گمشده‌ای که زیر این کانال مدفون شدن. فقط هم همین یه دونه کانال نبود. کارخونه‌هایی که فراسوی مدار قطبی برپا شدن، معادن مس و طلا و زغال سنگی که استخراج شدن. همه این کارهای غیر ممکن به بهای مفت به دست زندانیای اردوگاه انجام میشد. بعد از سالها کنار سازه‌هایی که اینا کار میکردن، هر چند وقت یه بار استخونای سریاشون از زیر خاک میزد بیرون. معلوم نیست چند هزار انسان بیگناه یا چند میلیون انسان بیگناه برای ایجاد همچین سازه های عظیم و جثه‌ای زیر خاک مدفون شد. هیچ کس اسمشون هم نمیدونه. اینجوری بود که استالین میلیون ها زندگی رو تباه کرد. در پایان پاکسازی بزرگ وقتش رسیده بود استالین مهره اصلی اجرا رو هم حذف کنه. تمام تقصیرها رو بندازه گردن اون. اینجوری وانمود کردن که تمام این جنایت‌ها، کشتار افراد بیگناه، اینا بدون اطلاع استالین بوده. یه جفت بوده که داشته کارشکنی می‌کرده، رئیس NKVD. حالا دیگه نوبت رسیده بود به خود یه جفت که تصفیه بشه. نیکولای یه جفت، کسی که به گفته خودش 14,000 مأمور NKVD رو تصفیه کرده بود، کسی که حتی همسر خودش رو هم به اتهام خیانت به استالین کشته بود، سال 1940 اعدام شد. تو آخرین لحظه‌های عمرش هم گفته بود به استالین بگید حتی در لحظه مرگم نام اونو به زبونم میارم. بعد از اعدامش هم چند هزار تا از زندانیای سیاسی رو آزاد کردن که بگن آره مثلا اینا به خاطر کارشکنی یه جفت بوده، وگرنه خود استالین که آدم خوبه. تو همین سال آخرین رهبر انقلاب اکتبر هم کشته شد، لئون تروتسکی، کسی که اصلا خیلی از اعدامی‌ها رو به جرم ارتباط با این آدم اعدام کردن. مامورای NKVD توی عملیات مخفیانه تروتسکی رو تو مکزیک ترورش کردن. حالا دیگه از رهبران اکتبر هیچ کس باقی نمونده بود، هیچ کس به جز خود استالین. تروتسکی رو هم فرستادن پیش کامنوف، زینوویوف، یاگودا، گورکی، بوخارین، یژوف و هزاران نفری که تنها گناهشون برای اعدام فقط خدمت به کشور استالین بود. استالین ابتدای دهه 40 در اوج قدرت بود. حاکم مطلق پهناورترین کشور جهان، مسئول قتل عام دست کم 20 میلیون آدم. حتی آدولف هیتلر و چنگیزخان مغول هم نتونستن این همه زندگی رو نابود کنن. اینجا پایان اولین قسمت مربوط به استالین. قسمت بعدی 10 خرداد 1400 منتشر میشه. از همه شمایی که همراه و شنونده پادکست مرجون هستید تشکر ویژه میکنم. از حمایتاتون، حمایتهای مالیتون، کامنتهایی که میفرستید، دلگرمیهایی که میدید و مهمتر از همه از این که مرجون رو به دیگران معرفی میکنید. از همه شما عزیزان ممنون و سپاسگزارم.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
لینک شبکه‌های اجتماعی مجون، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، اینا رو هم گذاشتم تو همون توضیحات اپیزود. رفرنس‌های اصلی این اپیزودم لینکش هست، تو قسمت بعدی معرفیشون می‌کنم. برای حمایت مالی دلخواه از پادکست مجونم میتونید از همین قسمت توضیحات وارد لینکش بشید. به هر میزان که مایلید از ما حمایت کنید. آرزوی بهترین‌ها را دارم براتون. شاد باشید و پیروز.